ساعت 20 در تهران خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. نشست دوستان سوریه در لندن برگزار شد. سفارتخانه های ایران و بریتانیا کمتر از دو هفته دیگر بازگشایی میشوند. و وزیر ارشاد ایران میگوید با شرایطی صدای تک خوانهای زن ایراد ندارد. سلام و شب بخیر به شما که شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. نشست موسوم به دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه 11 کشور و رهبران مخالفان بشار اسد در لندن برگزار شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، مصر، ترکیه، اردن، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در این اجلاس کوشیدند مخالفان را به اتخاذ موضعی واحد قبل از تشکیل کنفرانس ژنو 2 در ژنو ترغیب کنند. نشست دوستان سوریه امیدوار است که اجلاس ژنو 2 اواخر ماه آینده برگزار شود و به شکل موقت 23 نوامبر حدود یک ماه دیگر را به عنوان تاریخ آن تعیین کرده است. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا در سخنانی در نشست روز سه‌شنبه تاکید کردند که بشار اسد در دولت انتقالی آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. از سوی دیگر بشار اسد روز دوشنبه با ابراز تردید درباره موفقیت کنفرانس ژنو 2 گفته است که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بار دیگر نامزد شود. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا گفته است که شرکت یکپارچه همه چهره‌های اپوزیسیون سوریه در گفتگوهای ژنو 2 حیاتی است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا قبل از آغاز نشست وزیران خارجه موسوم به دوستان سوریه در لندن گفت که ما می‌خواهیم اپوزیسیون میانه‌رو سوریه بداند که از حضور آنان در گفتگوهای صلح ژنو 2 پشتیبانی می‌کنیم و به کمک‌های خود در بسیاری از زمینه‌ها ادامه می‌دهیم. رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی میگوید که در اعتراض به سیاست‌های آمریکا درباره ایران و سوریه، کشورش روابط خود را با آمریکا محدود می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از مقام‌های عربستان سعودی گزارش داده که شاهزاده بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور به دیپلمات‌های اروپایی گفته است که به نشانه اعتراض به روش‌های غیر مؤثر آمریکا در قبال بحران سوریه، اختلافات بین فلسطینی‌ها و اسرائیل و همچنین سیاست نزدیکی واشنگتن به تهران، عربستان سعودی روابط خود با آمریکا را محدود خواهد کرد. آمریکا تاکنون واکنشی به این اظهارات کم سابقه نشان نداده است. از سوی دیگر خبرها که از این هست که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از بازگشایی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا تا 8 روز آینده خبر داده است. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگی خود ضمن اعلام این خبر گفت که قرار است کاردارهای غیر مقیم تا 8 روز آینده معرفی شوند، اما در پایتخت‌های دو کشور به شکل ثابت مستقر نمی‌شوند و در رفت و آمد خواهند بود. همچنین به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، کانادا و ایران با تعیین عمان به عنوان حافظ منافع ایران در کانادا و ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران به توافق رسیدند. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. ایران یک پهپاد که گویا توسط سپاه از نمونه آمریکایی رمزگشایی و شبیه سازی شده تهیه کرده را به روسیه اهدا کرد و فرمانده نیروی هوایی روسیه در واکنشی توانمندی‌های سپاه پاسداران را ستود. دیدار هیئت بلندپایه روسیه از ایران در میانه مناقشه ناشی از لغو یکسویه قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 انجام می‌شود. اخیراً مقام‌های دو کشور تلاش‌ها برای احیای همکاری‌های دو جانبه فنی نظامی را از سر گرفتند. از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا بشنویم.
به گزارش خبرگزاری های ایران، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در دیدار با سرلشکر خلبان ویکتور ووندر، فرمانده نیروی هوایی روسیه، یک فروند پهپاد اسکن ایگل ساخت سپاه را به وی تقدیم کرد و گفت این پهپاد نماد بخشی از توانمندی های فنی ایران اسلامی است که به عنوان هدیه به مردم روسیه تحویل هیئت نظامی این کشور شد. مقام های ایرانی که مدعی‌اند ایران در حوزه فناوری پهپاد جزو 5 کشور برتر دنیاست، پیشتر اعلام کرده بودند که در چند سال گذشته دست کم 3 فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را شکار و اطلاعات هر 3 پهپاد پیاده سازی شده و مورد استفاده نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه قرار گرفته است. آمریکا صحت این ادعا را زیر سوال می‌برد. یک شنبه نیز امیر سرتیب فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به هیئت نظامی روسیه سامانه هایی که بر اساس S-200 روسی ساخته شده را معرفی کرد. سیستم های روسی برای اهداف راهبردی برد بلند به کار گرفته می شود. اما در ایران این سامانه ها با موشک صیاد 2 اجین شده و در ارتفاع متوسط قابلیت درگیری دارد. اسماعیلی گفت ایران در ساختار و پروتکل S-200 تغییر اساسی ایجاد کرده که این نوسازی بسیار مهم است و کارشناسان روس نیز آن را ستایش کردند. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر سیاسی می گوید برغم قابلیت های بزرگ فنی نظامی ایران، این کشور همچنان نیازمند فناوری های وارداتی است.
Всякое сомнение, Иран, в общем-то, является развитой страной. И, то есть не надо смотреть на эти как такие, знаете, изгои, в отставы и так далее. Потенциально, безусловно,
بیشک ایران کشوری پیشرفته است و نباید فکر کرد که چون مطرود و منزوی شده پس توانمندی و ظرفیت‌های لازم را ندارد. اما این گونه هم نیست که صنایع نظامی ایران خودکفا شده باشد. برای روسیه نیز ایران از مهمترین بازارهای صنایع دفاعی این کشور است. و دو طرف علاقمندند همکاری های فنی نظامی خود را گسترش دهند. اما برخی جریان های پشت پرده بر سر این راه مانع می تراشند.
پایگاه اینترنتی اسرائیلی دپکا فایل با اشاره به دیدار 4 روزه هیئت نظامی بلندپایه روس از ایران به نقل از منابع ناشناس خود می نویسد که هدف تهران از تأکید بر اهمیت مناسباتش با مسکو در اصل پیام به غرب است که اگر همچنان این کشور را به دلیل برنامه اتمیش تحت فشار قرار دهند، ایران آماده همپیمانی راهبردی امنیتی و دفاعی با روسیه است. از سوی دیگر مسکو با امضای توافقنامه جدید همکاری با تهران در زمینه فنی نظامی پایگاه جدی نظامی در خلیج فارس به دست می آورد و حوزه های نفوذ صدرکنندگان آمریکایی و چینی در خاورمیانه را محدود می کند. ایگر کاروچینکا سردبیر مجله دفاع ملی می گوید دورنمای بهبود روابط ایران و غرب روسیه را و در به تلاش دوچندان برای تثبیت نفوذ خود در ایران کرده.
Все-таки у нас есть амбиции, мы хотим влиять, мы хотим по крайней мере, чтобы с нами считались. У нас есть
ما اهداف و اولویت های بلند پروازانه داریم. می خواهیم اعمال نفوذ کنیم یا دست کم عاملی مهم در تصمیم گیری ها باشیم. چنانچه اولویت های ایران تغییر کند و روابط این کشور با غرب بهبود یابد، دستیابی به اهدافمان برای ما دشوار و کل وضعیت دگرگون خواهد شد. به رغم مشکلاتی که با ایران داریم، نباید روابط ویژه با این کشور را از دست بدهیم، زیرا این تغییرات حتی برای امنیت ما چالش خواهد بود.
Поэтому так или иначе это влияет на нашу безопасность.
یکی از اهداف سفر هیئت روسی به ایران بررسی شرایط توافق با این کشور برای حل مشکلات ناشی از عدم تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 است. سه‌شنبه مقام‌های نظامی دو کشور از نتایج این مذاکرات ابراز رضایت کردند، اما نگفتند آیا هیچ توافقی برای حل این مسئله حاصل شده یا نه. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یکم پول دارم، نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
این برنامه رو فردا شب از رادیو فردا خواهید شنید. اما حالا که بحث هواپیماهای بدون سرنشین هست که در این گزارش شنیدید، این خبر رو هم بشنوید که سازمان عفو بین‌الملل گفته که برخی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان میتواند جنایت جنگی محسوب شود. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود محرمانه بودن برنامه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین را مجوزی در دست آمریکا برای کشتار بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی دانسته است. سازمان عفو بین‌الملل از آمریکا خواسته است تا درباره برنامه هواپیماهای بدون سرنشین شفاف باشد و از عاملان چنین خشونت‌هایی حسابرسی کند. فعالان حقوق بشر می‌گویند از سال 2004 میلادی تا کنون در جریان حملات هواپیماهای بدون سرنشین حدود 2000 تن در پاکستان کشته شدند که البته این تعداد اعضای ارشد طالبان و القاعده را در بر می‌گیرند. آمریکا تا کنون از بکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین دفاع کرده و گفته است که در مبارزه با تروریسم و گروه‌های شورشی حملات هواپیماهای بدون سرنشین نقش کلیدی دارد. در همین زمینه مهتبه وحیدی راد یک گزارش تهیه کرده.
سازمان عفو بین الملل میگوید برخی از حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان که به کشته شدن غیر نظامیان منجر شده، قتل غیر قانونی است و میتواند از مصادیق جنایات جنگی باشد. این نهاد حقوق بشری روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای آمریکا را به نقض حقوق بشر از طریق کشتار شهروندان پاکستان در حملات هواپیماهای بدون سرنشین متهم کرده است. مصطفی قادری پژوهشگر پاکستان در سازمان عفو بین الملل میگوید محرمانه بودن این عملیات مجوزی است برای قتل خودسرانه و نقض قوانین بین المللی. عفو بین الملل از دولت آمریکا خواسته است درباره عملیات هواپیماهای بدون سرنشینش شفاف عمل کند، چرا که به گفته این نهاد حقوق بشری در این حملات کشته شدگان فقط تروریست‌ها نبودند و شماری غیر نظامی هم قربانی شدند. گزارش عفو بین الملل بر مبنای بررسی 9 مورد از 45 حمله‌ای که در مناطق شمال غربی پاکستان طی 2 سال اخیر رخ داده و همچنین مصاحبه با شاهدان عینی تهیه شده است. این گزارش اشاره‌ای دارد به کشته شدن یک زن 68 ساله در مهر ماه سال گذشته و همچنین کشته شدن 18 کارگر از جمله یک کودک 14 ساله در تابستان سال گذشته در یک روستای فقیر در نزدیکی مرز افغانستان. عفو بین الملل میگوید کشتن این افراد هیچ توجیهی ندارد و از دولت آمریکا خواسته مسئولان این کشتارها را تحت پیگرد قرار دهد. به گفته فعالان حقوق بشر از سال 2004 میلادی یعنی از 9 سال پیش تا کنون بیش از 2000 تن در جریان حملات پهپادهای آمریکایی در پاکستان کشته شدند که البته این تعداد اعضای طالبان و القاعده را هم شامل می شود. گزارش سازمان عفو بین الملل در یک کنفرانس خبری مشترک با سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر هم در گزارشی به عملیات پهپادهای آمریکایی در یمن پرداخته و میگوید دست کم در 6 مورد از این حملات قوانین جنگی به طور آشکار نقض شده است. در این گزارش آمده که در این حملات هواپیماهای بدون سرنشین افراد غیر نظامی را هم هدف گرفتند و دست کم 57 غیر نظامی از جمله چند کودک را کشتند. لتا تیلر، پژوهشگر ارشد مبارزه با تروریسم در دیدبان حقوق بشر این کشتارها را قتل‌های غیرقانونی توصیف کرده و از دولت آمریکا خواسته است که در مبارزه با تروریسم هدفمندتر عمل کند تا از کشتار غیرنظامیان جلوگیری شود. عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از دولت آمریکا خواستند کسانی را که مسئول این گونه قتل‌های به گفته آنها غیرقانونی هستند مورد بازخواست قرار داده و محاکمه کنند.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق
آنها برام خیلی کمک
کردن نمی‌خواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422211122112.
شما میتونید به ما SMS هم بزنید و نظرتون رو در مورد گزارش ها و گفتگوهایی که از صبح پخش میشه، همینطور برنامه ها و مطالبی که روی سایت ما radiofarda.com منتشر میشه و در صفحه فیسبوکمون هم منتشر میشه با ما و بقیه در میون بگذارید. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. اما یک خبر دیگه هم بشنویم. در ایران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته که طبق نظر برخی مراجع با شرایطی صدای تکخانهای زن ایرادی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در محل این وزارتخانه گفته است که اگر صدای تکخانها باعث مفسده نباشد ایرادی ندارد و برخی از مراجع همچنین نظری دارند. داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی پیشین خانه موسیقی که پس از سخنرانی جنجالیش حالا از سمت‌های خود کناره گرفته است، هفته پیش در جشن خانه موسیقی آزاد شدن پخش صدای بانوان را یکی از خواسته‌های مهم خانه موسیقی اعلام کرد و گفت که نیمی از هنرمندان موسیقی زنان هستند که اجازه خواندن ندارند. ممنونیم که با ما بودید در این بخش خبری. همچنان بمونید با رادیو فردا. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو از همینجا خواهید شنید. Thank you.